چهارمین چیزی که باید رعایت کنید که خیلی از همش مشکل تر هست اما قابل اجراست، مواد کارخانه‌ای مطلقاً ممنوع. هر چی کارخونه باشه، حتی نخود لوبیایی که بسته بندی کردن تو این بسته ها میفروشن نوشتن ثبت کردن شرکت فلان، ممنوع. برنجی که نوشتن مثلا برنج چیچیه شرکت فلان جایزه براش میدن، ممنوع. میگم همه رو براتون، کارخانه ای کلن ممنوع. هر چی میخواید بخرید فله ای. البته ما یه حرفا رو نمیزنیم شما حتما اجرا کنید، اینو میزنیم با اون کسانی که دوست دارن اجرا کنن اجرا کنن، و اونایی که اجرا نکردن چهار روز دیگه، یعنی 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، دیدن عزیزانشون جلو چششون داره پرپر میشه، بعد این حرفایی که ما زدیم 7-8 سال دیگه جا میفته تو کشور، اون وقت اون موقع میگن ای دل غافل، اون موقع به ما گفتن ما جدی نگرفتیم این موضوع را، دیگه نمیتونی برگردی به عقب، اون وقت دیگه انا لله و انا الیه راجعون، قابل برگشت دیگه نیست. از الان ما برای این میگیم شما بشنوید، وظیفه ما این است که بگیم. این 4 تا موضوعی که گفتیم اصلی ترین موضوع در تغذیه است. تمام مواد کارخانه‌ای بدون استثنا مواد شیمیایی دارن. تمامش. و موادهای سرطانزای بد. شما یه نخود اگر فله‌ای بخرید، فله‌ای که می‌دونید چه، یعنی توی گونی می‌ذارن می‌فروشن. کیلویی مثلا ازش برمی‌دارن. بذارید یه مدت بمونه بچه‌ جونور می‌زنه. چون طبیعیه دیگه. ولی اگر از اون بسته‌بندی ها بخرید، یه دنیا زمان هم بذار کنار، خراب نمیشه. این خراب نشدنش حس نیست، اتفاقا قفلشه، خیلی هم بده. باید این ماست اگه شما نخوردی مدت مون، اگر ماست خوبی باشه باید درست بشه. و چرا این ماستا رو ورزشی میگیری میذاری بیرون 10 روز هم بذار تو خیابون، باز میریم یه میبینی همون جوری که بوده که هست. پس ایراد داره، کارخونه ایراد داره. حالا از یه لحظه بزنیم بیرون، یه زیگزاگی بریم تو تربیت، یه مثال بزنم که خود خستگیتون در بره. من بیشتر وقتا تو صحبتام میگم دشمن انقدر قشنگ کار میکنه، فقط این نیست که بیاد آب خوردن شما رو خراب کنه، بیاد روغن شما رو خراب بکنه، اینجا رو هم خراب میکنه، کار فرهنگی میکنه رو ما، خوب کار میکنه. اون زمانی که ما بچه بودیم، الان کمتر عتل مطل تو طول میخونن مادرها، اون زمان ما بیشتر میخوندن. چرا؟ چون اون موقع فرهنگ اینجور بود، مردم با دام گوسفند و گاو و اینا بیشتر سرکار داشتن، الان کمتر سرکار دارن و میدونستن که اگر یک نفر یک گاوی رو داشته باشه که شیر نمیده در این نگر داشته داره بهش خضا میده، میگفتن این یه مشکلی داره، گاوی که شیر نمیده باید یا بکشیش یا معدومش کنی، بالاخره باید بره. اون زمان اومدن این عطل مطل تطوله رو درست کردن، مادر بیچاره از همه جا بیخبر یک کار غلطه از نظر روانشناسی تخریب کننده مغز، اومدن میگن عطل مطل تطوله که هیچ معلوم نیست معنیش چیه، بعد گاو حسن چجوره. الان هرچی اسم و اسامی شما میشنویم غربی ها به زبان میارن، مثلا نامه میدن به رادیو آمریکا و که مثلا ایران این است و اون است، یا بابک یا نمیدونم کوروش یا داریوش اسم میده، ولی اینجا که میخواد بگه اتل متل تطوله میگه گاوه امام حسن چشمه، اینجا دیگه حسن مطرح میشه. چرا؟ چون میخواد بگی که نه شیر داره نه پستون، میخواد بگی این حسن فکرش درست نیست. بعد تازه بدتر از اینه، تو خیالات خودش این حسن شیرشو بردن هندستون، گاوی که نه شیر داره نه پستون شیرشو بردن هندستون. کی داره این کار میکنه؟ حسن داره این کار میکنه. بعد میره هندستون، اینا از روانشناسی که شکاف داشتیم همین چرا کار قوی دشمن کرده تو این کشور. بعد میبرن هندستون، تو هندستون یا هندوستان یک زن کردی بستون. حالا چه رفتی به کردستان داره؟ بعد کردستان اسمشو بذار انقضی، آذربایجان شرقی، اومد دور کلاش قرمزی، آذربایجان دور کلاش قرمزی نیست که، این رسمیه دو ترکمن صحرا. ببینید چقدر قشنگ کار میکنن، حضرت امام میاد میگه آلات قمار حرام است. یه در ساده لومی آخه این تفسیر، ما قمار نمی کنیم که، ما بازی می کنیم. یه آلات قماری داریم به نام ورق بازی، پاسور بازی. این زمان طاغوت خیلی بود، الان الحمدلله کم شده، نگه داشتنش هم که در منازل حرام است. من چندی بار راجع به این موضوع صحبت کردم همیشه. به نظر شما خیلی آدم باید ساده لوح باشه فکر کنم مثلا یه اتفاق، یه مسائل همچنانی اینچنانی که الان میگم براتون اتفاقی باشه؟ نه خیر، هیچ اتفاقی همینجوری نمیافته، امکان نداره. تمام اون نقشه چه از طرف دوست چه از طرف دشمن، همه رو اصوله، همین کارهایی که ما تو انقلاب کردیم، زحمت کشیدیم تا به اینجا رسیده. دشمن هم همینطور. سه تا عکس تو اینا هست، خیلی جالبه، برای این جمع خیلی مهمه. ما هر جو تو دنیا رفتیم، تو اروپا هم، من چندین سال تو اروپا درس خوندم، دانشگاه تهران درس خوندم، هر جا که ما رفتیم می‌دیدیم که یه عکس مرد بهش میگن سرباز، یه عکس مرد دیگه است بهش میگن پادشاه، یه خانومی هم هست تو این سه تا، یعنی یه خانم دوتا. این خانم هر جا که ما رفتیم دیدیم که میگن ملکه، ولی هر جا این ورقا رو دست شیعیان دیدیم، به این زنه که میرسن میگن بیبی از فاطمه زهرا سلام. چرا؟ اتفاقیه. خب بگم ملکه دیگه، اون کسی که اینا رو ساخته از اول اسمش رو گذاشته ملکه، چطور وقتی تو مسیر داشته میومده رسید به ما شد بیبی؟ دشمن کار میکنه رو همه چی کار میکنه ها. من بعض وقتا مثال فوتبال میزنم برای دوستان، خیلی تعجب میکنن، میگم آقا همین فوتبالی که دارن بچه ها نگاه میکنن بماند که چقدر مضرات دارد، ولی حالا اگر دارید استفاده میکنید یه جوری ازش استفاده کنی که ضررش کمتر باشه، بتونید یه چیزی هم ازش نفع ببرید. مثلا ما بچه که بودیم فوتبال رو میدیدیم، فقط که اسم کشورها رو به ما یاد میدادن اروپایی ها، میگفتن که اینو فوتبال مثلا ایتالیا، آلمان، یا مثلا تیم فوتبال اسپانیا، مثلا انگلیس. نتیجه این شد که وقتی یا هلند، وقتی ما بزرگ شدیم تو مسائل سیاسی هم نظر وارد شدیم، به خودمون گفتیم، خودمون گفتن فلانی چرا هلند تو ذهن تو ابرقدرته؟ فقط 11 نفر ما هلندی دیدیم با یه توپ، با این توانسته بودن که ما رو چنان کنترل کنن که من ایرانی اگر یه روزی به ذهنم رسید در مقابل هلند بخوام وایسم بگم نه این شدنی نیست. ببینید هر طوری شده در جام جهانی طوری صهیونیست‌ها برنامه ریزی میکنن که یکی از این کشورهای اروپایی قهرمان بشه، در خاطر که این اباحت حفظ شه. بچه شما وقتی فوتبال اینا رو نگاه کرد به هیچ وقت به ذهنش نرسه بزرگ شد بر علیه اینا حرکت بکنه. آلمان اصلا میگه میشه باش جنگید، اگه انگلیس من یه جنگید تو که بچه فقط یه چرازه نفر آدمه. حالا آنچنانی دیده با یه دونه توپ دیگه، چیز دیگری ندیده که. اون وقت حالا از این گذشته چه سودای دیگه براشون داره؟ شما بزرگ میشین و بچه دار و فلان حرفا، یکی از عزیزانتون مریض میشه، ایران میگن نمیتونن درمان کنن، کجا میبری؟ آلمان. این هم یکی از اثرات اون تیم فوتبالی که نشون دادن چقدر قشنگ کار کردن. حالا اومدن بعد از انقلاب، ببینید ما حالا داریم چی کار میکنیم، این که میخواییم اینجا کار فرهنگی بکنیم. من بعد صحبتهایی که با شما با جمع شما میخونه اینجا میگم مسئله خیلی زیاده، چیزایش رو ذهنم که یادم میفته میگم کار فرهنگی میخواییم بکنیم چند وجهی باشه، یعنی یه حرکت میکنی ده تا هدف رو بزنید، این قشنگه. یه حرکت برای یک هدف نباشه، چند وجهی خیلی خرده دارید میکنید، زحمت دارید میکشید، چند وجهی باشه. حالا اومدیم بعد از انقلاب، صهیونیست‌ها یه قدم جلو رفتن تو فوتبال، گفتن خب شهرها را حالا معرفی میکنیم. بعد از انقلاب شروع کردن در دنیا میگن ایتالیا رو میگه، بعد میگه روم، فلورانس، ونیز، کاتانیا، انگلیس میگه منچستر، اسپانیا رو میگه مادرید و الاخر. اینطوری شهراشون رو معرفی میکنن. وقتی بچه شما بزرگ شد کجا میخوای بری؟ میخوام برم مثلا انگلیس. میره انگلیس، بعد میره منچستر، چرا تا دیوار و خونه خرابه اونجا نگاه میکنه؟ این تو ذهنش منچستر عالیه، اونو داره اونجوری که این میخواد داره میبینه، هیچی بعد اونجا نمیبینه. به 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 اینجا منچستر ها. بعد اونجا بهش میگن بیا جاسوسی ما رو بکن، میگه چش میرس تو دامن اونا. اصلا علت این که اکثر جاسوسای ایرانی برای اروپایی ها جاسوسی میکنن یکیش هم اینه، چون خوشبینن ذهنشون نسبت به اینا. یه ایرانی نمیره به راحتی برای افغانستان جاسوسی کنه، یا بره برای مثلا برزیل مثلا، یا نمیدونم مکزیک، بره اونجا جاسوسی کنه، نمیکنه. اون وقت ما چیکار کردیم تو این انقلاب تو فوتبال؟ چون دست ما نبوده دیگه، الان البته داره درست میشه، در آینده برنامه‌ای دارن طوری که من شنیدم. ما اومدیم روش کردیم تیم فوتبال باسی، تیم فوتبال پیکان، تیم فوتبال زباهن، تیم فوتبال ترکتور، تیم فوتبال مس. حالا از امروز توجه بکنید، تا حالا توجه نداشتیم. ببین دشمن چقدر قشنگ خط میده، همه رو اونا کردن و ما نکردیم، به دست ما کردن ولی اونا خط رو دادن. چی مثلا؟ چه هدفی رو دنبال کردی؟ حالا حداقل ایرانی که الان در دنیا ابرقدرت هست، خب میذاشین تیم فوتبال تبریز، تیم فوتبال شیراز، تیم فوتبال همدان، حداقل اینا که میرن تو منطقه بازی میکنن در جهان مطرح میشن، شهرهای ما رو یاد میگیرن دشمنا. بعد وقتی اومدن اینجا میخوان بیان یه مرکز توریستی رو ببینن، میگن اینجا شیرازه، اینجا همدان است. این هست که تو کار فرهنگی بسیار دقیق بشین. در رابطه با غذا، حالا اون اصل مطلب براتون چارتا رو گفتم، اون اصله. در رابطه با غذا مهمترین اصل رو علاوه بر مواد خوراکی ظروف را می دانستن. مثل ظرف مسی، ما یک وانت فقط جهازیه خانمامون مس بود قدیم، فرضی وانت. ظرف مسی در بدن انسان مثلش که وقتی غذا میپذید داخل بدن انسان میشه، ما چیزی حدود بیش از 600 میلیارد در روز بدنمون یون مس به کار میگیره، منبع انرژی درست میکنه. یعنی انرژی اونه که الان شما اینقدر بی حوصله هستین، مس بدنتون کمه. و غذا رو تو ظرف مس میپختن، این انرژی شما تامین میشه. یه کفگیر آهنی هم توش میذاشن، اینایی که میگن خانم واسه ما قبل از ازدواج چیز بچه دار شدن آهن بخورن، نمیدن در زمان بچه دار شدن آهن، حامل بودن آهن، اینا رو بریزید بیرون. ما بودیم که در دنیا آیه داریم برای انزل حدید، ما آهن را نازل کردیم. حالا غربی ها میخوام بیان به ما آهن یاد بدن، آهن مال ماست. ایرانی ها کفگیری داشتن به نام حسوم، هی حسنی و سین و واو و میم، همه داشتن تو خونشون. در زمان رضا قلدر، اون زمان انگلیس ها به این عنوان که اینها غیر بهداشتیه جمع کردن، یعنی یه دونه آهنی، کفگیر آهنی میذاشن داخل قابلمه. حتی تا ما زمانی که بچه بودیم تقریبا یادمه کسی هم نداشینه در بیاره، اونم بذار باشه، نمیدونستن برای چی میذاشن داخلش. بعد اینو باهاش غذا رو جای آقا مادر میومد غذا رو هم میزد. توی مدت که این آهن همینطور توی این غذا بود، از خودش یون آهن آزاد میکرد. اونایی که یه مقدار درس خوندن راجع به یون بلدن، یون همان آهن است، همان فلز است بدون وزن. وزن نداره، چون وزن نداره کارکلای دارویی نمیتونن اینو بسته بندی کنن به اسم دارو به شما ها بدن. اینا میان مولکول آهن به شما میدن و مولکول آهن برای بدن مضر و به کبد صدمه میزنه. وقتی که دیدن اینطوریه، مردم ما به مشکل برخورد کردن، کمخونی که عامل همه بیماری هاست ایجاد شد در کشور، حکیم های ما نشستن برنامه ریزی کردن، آمدن برنامه ریزی کردن که ما چه بکنیم که این مشکل مملکت حل بکنیم. تو میگرفتن میکشتنشون دیگه. اگه اینا میمدن گفتن نه همتون باید حسوم استفاده بکنید، و باید این کفگیر آهنی باشه. خب نمیشه که مقابل حکومت قرار میگرفتن. آمدن نشستن فکر کردن، گفتن خب چه بکنی، بهترین کار اینه. اون زمان ماشین نبود، یه دونه ماشین هم نبود، همه با اسب این برنامه رو می‌رفتن. آهن فلزی که باهاش هستوم درست میکردن دقیقاً همون چیزی بود که باهاش نل اسب درست میکردن. تو کوره می‌رفت در می‌آوردن می‌کوبیدن. آهنی که تو کوره بره در بیاد بکوبیش، این آهن کوره رفته یون آزاد میکنه راحت. دستور دادن که به هر مریضی که آمد مثل ما که تو حتب این کارو میکنیم بگیم برو یه نل اسب بگیر بنده تو غذا، شما این کارو بکنید. از همین الان تو خونتون یا بدین یه کفگیری که میشناسین، اگر کسی رو میشناسین تو شهرستان ها، تو بازارهاشون، الان تو بازار تهران دیگه نیست، تو بازارهای شهرستان ها هر بازاری برید، بازار کاشان، بازار همدان، بازار قزوین، بازار تبریز، بازار اصفهان، آهنگری هست اونجا که میری میارن مثلا از این وسایل تراکتور و تراکتور و انفا داس و این چیزا درست میکنن هست، همونجا بهشون بگی برات درست میکنه، یه که آهن میکوبه و میزنه تو درست میکنه، چه کفگیر میده بهتون. ما البته اینم گفتیم اگر خدا بخواد یکی از مهندسین گفتیم زحمت بکشه اون که ما میخوایم درست بکنه اونم درست بشه، بعد در اختیار مردم قرار میدیم. به هر حال اگر شما این نعل اسب رو استفاده کنید که اونهایی که شمالی هستن میدونن، تو شمال هنوزم مرسومه ولی اونام نمیدونن چرا، نعل اسب رو میندازن داخل تسنجون، میگن تسنجون مشکی میشه، اون مشکی شدنش چیه؟ همون آهنه، یون آهن مشکیه، به این صورت اون آهن رو میخوری. حالا این یون آهن مقدارش چقدر باید بخوری؟ مثل همون آب پرتقالی که عرض کردم، مثل همون یوده که براتون عرض کردم، شما مقدارش هر چقدر میخواید میخورید، این بدنه که تصمیم میگیره. یا از ما پرسیدن که آب چقدر بخوریم در 24 ساعت؟ هیچی، هرچی تشنت میشه. اینجوری نیستش که آب هی بخوری در لیوان 20 لیوان بخور، اینا همش حرفای مندرآوردیه. حتی به خصوص تو طب قدیم تأکید شده اگر تشنت نیست آب نخور، آب زیاد خوردن باعث پیری زودرس و چین و چروک شدن صورت میشه، اونم علت علمی داره. شما میدونید چند لیتر آب یا خون، خون مایع، ما اگر خون و آب در نظر بگیریم، چند لیتر خون در 24 ساعت از کلیه ها عبور میکنه؟ نمیدونید که؟ میدونید؟ این 5 لیتر خونی که الان تو بدن شما هست میره تو کلیه، میاد بیرون، تصفیه میشه، دوباره میره، همینطوری میچرخه دیگه 24 ساعت، هی در حال چرخیدنه. این تعداد دفعاتی که میچرخه در داره 5 لیتر بکنی، یه چیزی حدود 180 تا 200 لیتر میشه. یعنی همین دو تا کلیه کوچولوی شما هر کدوم حدود 100 لیتر آب در روز چیکار میکنن؟ خون رو تصفیه میکنن. حالا اگه شما روزانه بخوای یه 10 لیتر هم آب بخورید، چقدر کار این اضافه کردی؟ چون کار کلیه رو الکی اضافه کردی، باعث پیری میشه. حالا امروز هر چی میخوان بگن بگن، ما دلایل فراوانی داریم، اینا میگن برای خودشون میگن، جایی هم علمی بیان ثابت کنن که نه آقای دکتر اینجوری نیست اینجوریه، ما میگیم نه ما قبول نداریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه 10 سال دیگه شما حرفتون رو عوض میکنید. مثال براتون میزنم، ما چند سال بود داده فریاد میکردیم بابا هر کی فشارش رفت بالا اومد تو بیمارستان، این طب قدیم اینو میگه، تا دیدی فشار طرف داره میره بالا، رفت بالا خطریه دیگه، خیلی هم میمیرن، هم تو بیمارستان میمیرن، من نمونهای زیادی دارم همونجا رسید و مرد. کارش نمیتونه بکنید، قطعه زیر زبون برید فشارش بیاد پایین، نمیاد میمیره. طب قدیم میگه سریع از یک از رگاش باز کن خون بیاد بیرون، یه دونه از رگاش رو مثلا مخصوص ما باز میکنیم خون میاد بیرون، آنم درست میشه. اینا از نظر علمی 20 سال بیشتره تا 20 سالی که من میدونم، البته الان حرف عوض کردن، جدیدن چند سال عوض شده، میگفتن نه خیر علمی فلان دانشمند یهودی یا آمریکایی ثابت کرده وقتی شما خون در بدنتون فشار که میره بالا، شما اگر خون ریزی ایجاد کنید بلافاصله مغز با خبر میشه که یه جا داره خون میره بیرون، برای اینکه این خون نره بیرون تلافی بکنه این کم بوده خونی که داره میره بیرون، زود دستور میده رگا جمع میشن، رگا که جمع شدن اون مقدار خونی که توش هست باز بیشتر فشار میاره، فشار خون بیشتر میره بالا و این مغزت میترکه. زودتر نمیری. خب وقتی این حرف رو میزدن دهن همه رو میبستن دیگه. الانم از این مثالات زیاد دارم میان میگم به شما نه آب بخوری اینجوری میشه، علمی میگه اینجور، کلیه میگه اینجور، فلان، از این مثالا بلد میارن. ولی ما جوابشون رو چی میدادیم؟ الان هم همون جواب میدیم و موفق هم شدیم. الان حرف ما به کرسی نشسته، الان هم در دنیا میگن فشار اینجوری شد برگو باز کنی. ما گفتیم آقا مقابل خدا که نمیشه ایستاد، که اینو دیگه همه قبول داریم. چرا وقتی یکی فشارش میره بالا، خیلی از اینکه فشارش میره بالا، دیگه دماغشون خونریزی میکنه؟ اونی که خونریزی نکرد سکته مغزی کرد، اونی که خونریزی کرد سکته مغزی نکرد. این بهترین دلیلی که خود خدا میگه، من نمیگم که، علمش هم که میگم از ابو علی سینا و امثال هم میگم. یا مثال دیگه، سوره اسرا یا اسرا میگم، ما غریبان گفتیم اسرا. تو این سوره بریم سراغش، آیه یکم، تفسیر المیزان جلد 25 از 40 جلدیش آمده. فقط ببینید دشمن چجوری کار داره میکنه ها. آمده دقیقاً، خدا رحمت کنه علامه رو، طباطبایی رو، تفسیر کرده قشنگ که یک بار در یک شب بر تنها پیغمبر جهان در طول تاریخ خداوند منت بر سر پیامبر ما گذاشت و بهش اجازه داد یک شب در آسمان هفتم. یعنی که همه میدونید شب معراج، وقتی ایشان به آسمان هفتم میرن، در آسمان هفتم توسط حضرت جبرئیل حجامت میشن. و آیه قرآنه. بعد وقتی پیامبر اکرم وایستاده بودن، ایستاده بودن، به اصطلاح امروزی ها سان میدیدن، ملائک، همه ملائک میان از نزدیک ایشون رد میشن. هر کدام از ملائک رد میشن یکی یکی، آیه قرآن و تفسیر المیزان، یکی یکی به پیغمبر میفرمایند ای رسول خدا احتجم، یعنی حجامت کن، و امتت رو سفارش کن به حجامت. اینجا رو داشته باش، ما بچه کوچیک که اینجا نداریم، خیلی کوچیک نه. حالا تا پارسال پیارسال، الان البته خط خون گرفتن، میرفتین انتقال خون، آقای دکتر از همه جا بی خبر که نمیدونه کی بهش این حرف رو گفته تو دهنش، بی شعور برمیگرده به مریضی که اومده انتقال خون خون بده، ازش میپرسه که ببخشید آقا شما لبات کردی؟ خب در نتیجه جواب نه دیگه، خیلی عادی جواب نه، چیم داره چی میپرسی اولا؟ ولی برای این نمیپرسه که، برای این میپرسه که بعدش میخواد بپرسه حجامت چطور. این دوتا رو میخواد بذاره کنار هم، یک همچین عمل زشت و قبیح با یک همچین حرکت عظیم، آسمان هفتم، سوره اسراء، آیه قرآن، این دوتا رو نمیذارن کنار هم، که میخوان بگن این دوتا در یک حدن. پس اگر رجامت کرده باشی یا لوات، ما از شما خون نمیگیریم، خونتون فاسده، خلالت شما. اگر همه بگوین، طرف میان یا آقا دیگه متخصص پوست میگه که باید سه بار صورت بشورید، همه متخصص پوست میگن، من میگم نه همه نمیگن، شما فکر میکنی همه است، یه نفر، یه نفر آدم مفسد طلعت یا نادان، یکی از این دوتاست. در رأس کار نشسته تو انگلیس یه مقاله مینویسه، اون مقاله میاد اینجا توسط مثلا 10,000 متخصص پوست خونده میشه. این 10,000 نفر به شما میگن، اینا اون صحبت اون یه نفر رو دارن میگن، نه 10,000 نفر. من هم تجربیات 7,000 سال به شما میدم. حالا عملی ما هم بریم پیامبر خدا تاکید داره اینقدر رو حجامت، بعضی هم سادن میگن بعضی بعضی دکترها رفتن آقا، بعضی از آقای دکترها مخالفن، بعضی ها موافقن، بعضی ها. اولا من یه نصیحتی به شما میکنم که یک عاملی برای جلوگیری از رشد ما بوده توی این یک قرن اخیر که انشالله کنده شه، و اون این است که در زمینه ای که اطلاعات ندارید هشت نزنید. این یک خورت به جان علم، به جان وجود انسان ها میافته، نابودتون میکنه. نمیدونی نه، میگم آقای دکتر، کسی که وزیر این کشور بوده، میگم آقای دکتر حجامت نظر شما چیه؟ میگه من حجامت رو قبول ندارم. این خب توضیح بدید چرا؟ میگه چون بدم میاد. بوده خب من شما بدم میاد که بحث کشید بالا. این منطق نیست که آقای دکتر فلانی متخصص قلب با حجامت مخالف است. خیلی بیخود کرده مخالفه. اصلا چی میدونی از حجامت؟ چی میدونی از حجامت؟ من یکی از بنیانگذاران حجامت در ایران هست. اولین کسی هستم که حجامت رو به دست پزشکا در ایران دادم. اولین کسی هستم که باچش رو در ایران که حجامت خوش باشه احیا کردم. یعنی قبل از من هیچ کی بلد نبود. الان الحمدلله همه یاد گرفتن، داره دست به دست چرخیده میشه و مطب پزشکا هم راه افتادن. و بعد حالا که میبینن از داروی گیاهی که تا دیروز ما رو مسخره میکردن، میگفتن آقای دکتر این همه شما درس خوندید، بیاین نعنا بدی به دکتر، به مریضات، همونها الان وقتی دیدن که از کنار داروی گیاهی داروی ایدز در آمد، دیگه دهانها بسته شد. حالا دیگه همه طرفدار گیاهی شدن. دشمن تا یه مدتی قرص شیمیایی میداد به شما میخوردید، میگم گیاهی اثر نداره، هی میکوبیدن. حالا که میبینن گیاهی اومده تو میدون، مردم هم بیدار شدن، برمیگردن میگن که خانم خوبه، گیاهی هم خوبه، ولی وقتی شیمیایی میخورید اینا مراقب باشید تداخل نکنه. هر حرفی رو به زمانش میزنن دیگه. پنجه صافیشون جوری میگفتن، الان اینطوری میگن، چون میدونن فکرهای شما رو خوندن. ما هم جوابشون رو میدیم، میگیم اگر قراره دارو شیمیایی با دارو گیاهی تداخل کنه و شما به این خاطر یه 20 سال دیگه هم دارو گیاهی نخوری که به نفع دشمنان باشه، پس باید یه کار دیگه هم بکنی. هر کی دارو شیمیایی بخوره دیگه نباید بادام سبزی بخوره، نباید بادام بخوره، نباید پرتقال بخوره، نه گیاهی هم دیگه، همشون دارو هم. تمام مواد غذایی های ما در طول تاریخ به عنوان دارو انتخاب شده. مثلا زردچوبه، زردچوبه رو اولین بار که ایرانی‌ها کشف می‌کنن می‌بینن این ضد سرطان روده است و ضد زخم روده است. خب اومدن گفتن اگه ما بخوایم به مردم بگیم بیا روزی یه قاشق زردچوبه بخور، کسی نمی‌خوره که. می‌خورین شما؟ نه. اومدن یه عنوان یه شیوه تغذیه راه اندازی کردن. کردن تو غذای مردم. و مردم بدون که توجه به این مسئله داشته، چون خیلی راحت داره غذا میپزه، در زردچوبه رو باز میکنه، یه ذره زردچوبه میریزه، یه ذره نمک میریزه، ادویه فلان، اینا همش داروه. خب اگه قراره تداخل دارویی بشه اینا رو هم نباید خورد. این جواب اونایی که میگن تداخل دارویی میشه و تداخل دارویی هم نمیشه. حالا حجامت رو با زبان ساده به شما یاد میدیم، کافیه. همونطور که رهبر عزیز ما آمد مردم رو گذاشت در مقابل دشمنان در روز با انرژی اتمی، خوشبختانه در روز انرژی هسته‌ای، ما هم همین کار رو کردیم از سال 69. مردم انداختیم جلون و قول بعضی از مسئولین جریان رو انداختیم. شما میدین جواب اینا رو میدین. من اینقدر کسانی دیدم نشستن مثل شما ها جواب این دکترها رو تو این مطبع دادن، هیچی نتونستن بگن، تمام دهان بسته، چون جواباتون قانع کننده است. میگه آقای دکتر شما حجامت قبول نداری، چقدر تو با حجامت اطلاعات داری؟ میگه هیچی. میگه برای چی نظر میدی دکتر؟ دانشگاه به شما حجامت یاد دادن؟ میگه نه. میگه چرا نظر میدی؟ شما من اندازه نمیدونی دیگه، چرا اصلا من بیشتر از شما میدونم. شما به چطور به خود اجازه میدی به من میگی حجامت بده یا حجامت نکن؟ یه توضیحات علکی هم شاید بده. اون وقت بهش میگی که خب آقای دکتر ما حاضریم یه کاری بکنیم، یه نفر که اوریون گرفته به شما هم دارم یاد میدم و در حینی که دارم یادتون میدم این جوابارم هم دارید. اوریون گرفت بچه‌تون، سرخچه گرفت، آبل مرغون گرفت، سرخک گرفت، اینا چیزایی که پیش میاد دیگه. اگر شما اینو بردارید برای انتقال خون، خون ازش بگیرم، اونایی که میگم به جایی که هجامت کنی برو خون نده که به درد مردم هم بخوره، چهار نفر نجات بده، ما که مخالف نیستیم. ما میگیم اول برو هجامت کن، خون تصفیه بشه، سالم بشه، بعد برو خون بده که خونه به درد مردم بخوره. بعد میگیم حرف بعدی نمیزنیم که تازه زیر 16 سال که باعث بلند شدن قد، اصلاح نژاد، نژادت اصلاح میکنه. هجامت اصلی ترین اثرش اصلاح نژاده، از بین بردن کل آلرژی ها زیر 16 سال. انتقال خون اصلا میگیم ما زیر 16 سال خون نمیگیریم که، پس 16 سال ما چیکار کنیم؟ فورا حداقل اگه انصاف داریم بگیم تا 16 سال هجامت کنی، از 60 سال به بعد هم که ما خون نمیگیریم باز از 60 سال به بعد هم هجامت کنی. پس شما ضدیت با هجامت داری. اگر دوستی داشتی میگفتیم آقا بیاین این کارو بکنید، تا 16 سال بگیم کاری ما 16 تا 60 تو خون بدن انتقال خون بعد اینا میگن اصلا نباشد. اون وقت حالا میای اونا که میخوان قدشون بلند شه ها، دختر بچه ها، پسر بچه هایی که خصوصا زیر 16 سال، 16 به بعد زیاد اثری نداره رو قد، میخوان قدشون بلند شه، 5 سان تا 10 سان قدشون از اون چیزی که باید بلند بشه بلندتر میشه اگر حجامت بکنن. سالی یک بار اگر از کوچکی از 4 ماهگی شروع میشه، سالی یک بار حجامت میکنن. اگر در سنین بالا مثلا 10 سالش بود، در حسب اینکه پزشک نظر بده مجبوریشون 10 سال انجام نداده، اونو دو بار انجام بده، مثلا بهار و پاییز. اون وقت اون بچه هایی که گفتم، بیماری هایی که براتون گفتم، سرخچه و سرخک و اوریون، اینها عصری که شد خورشید تازه میخواد بره میبریدشون حجامت میکنید. بنده اینجا تضمین میکنم به شما 48 ساعت بعد هیچ گونه اثری از این بیماری ها دیگه وجود نداره. اون آقای دکتری که میگه حجامت کلا، میگیم حالا میایم این رو خون میگیریم ازش، اون وقت ببین به چه روزگاری دچار میشه بچه‌تون. آبل مرغون داشته باشه، خون ازش بگیریم ببین چی میشه، اصلا میریزه به هم. پس حجامت با خون دادن یکیه، شک یکی نیست. اگر حجامت همان خون دادن است، پس حجامت خزینه حمام چیه؟ حجامت درخت گردو چیه؟ حجامت اقتصادی چیه؟ اونم همون خون دادن است. پس تو اصلا نفهمیدی حجامت چیه. یکی از صحبتایی که گم مریضان با پزشکا کرده بود همین بود، گفته بود که حجامت رد کرد، گفتم آقای دکتر شما چقدر راجع به حجامت اطلاع داری؟ خاطر کم نیاره. گفته یه مقداری بلد هست. گفتم ببخش حجامت اقتصادی چیه؟ گفتم من نشینم تو خیلی برنم. به یکی دیگه اینقدر بود پیشیم پزشکی، خب ببینید وقتی اینجوری باشه مریض جری میشه دیگه. میگه اصلا بشه آقای دکتر، آقای دکتر من یک بادی تو این شکمم هست، حس میکنم یه وقت میاد این زیر این دلم دیگه نمیتونم نفس بکشم، یه وقت میاد این گوشه سمت راست، یه وقت میاد سمت چپ. برگشته بهش گفته خانم این حرفا رو اینجا نزنیم، باد مال کبیره. این هم برمیگرده خیلی راحت میگه ببخشید آقای دکتر، اون گاز بادی که یه وقتایی که از شما خارج میشه مال کدوم کبیره؟ وقتی درست جواب ندی جواب دندون شکنم. میبینید ما میگیم عاقلانه حتما نشسته غذا بخوری، حتما نشسته غذا بخوری، کفشاتون رو در بیاری خیلی بهتره دیگه. اگر چاره نداشتید رو صندلی بشینید غذا بخوری، اگر چاره نداشتی. این برنامه های غرب زده ها رو که میانیم توی خونه و میز بذار و آشپزخونه و این کارهایی که داری میکنه، اینا همه رو اصوله، این همون دوش هست. به نظر من شاید 30-50% طلاق هایی که الان توی کشور صورت میگیره فقط به خاطر فرم خونه هست، این شکل خونه هست. اگر خونه ها اندرونی و بیرونی داشت، مردها چون رفیق باز هستن خانم ها کمتر. البته اینا از بیرون داره میاد، سر کارش بوده خسته میاد، سر را با دوستش برخورد میکنه، دوتایی اول پرسی میکنن مخلصیم چاکریم و بسی میگه بریم بریم خونه بشینیم. همون 5 دقیقه که بیاد توی خونه در با کنه بیاد تو، هیچ مزاحمتی برای زن بچه نشاشه. قدیم خونه ها این شکلی بود، یعنی هر وقت مرد سرزده میومد تو، همینطور یه یالا میگفت، ولی یالاش هم نمیگفت نگو، میاد تو، هیچ مزاحمتی برای خانواده نداشت. یعنی فرم خونه طوری بود که مزاحمتی نبود. الان شما از هر جا در بیای، مهمونایی که تو خونه نشستن تو دهنتن. از اتاق خواب درای، از توالت درای، از آشپزخونه در بیای. حاج خانم هم میخواد بره آشپزخونه غذا بپزه، نوک چادر رو همینه. این مایه داره روغن سرخ سرخ میکنه. خب اگه این اشکال داره بعد درستش کرد دیگه. اصلا من یکی از دلایل این چند وجهی که میگن نظر فرهنگی اینه، یکیش اینه که توی آشپزخونه شما این آسایش رو به هم میزنید، یکیش اینه که بوی غذا بی اشتهایی ایجاد میکنه. هرچی بوی غذا نیاد تو سالن، تو محل زندگی، غذا با اشتهاتر خورده میشه و این خیلی مهمه. یکیش اینه که اگر غذاتون خراب باشه، این بوش کم کم میاد تو محیط، شما متوجه خرابیش نمیشی. مثال میزنم براتون، شما مثلا یه مرغ رو بگیرین، چون ما مرغ رو ممنون کردیم، مرغ اصلا غذای بشر نیست، تو کتب قدیمه میگی مرغ رو میذاری توی قابلمه ای، درش هم میذاری، اگر آشپزخونتون اوپن نباشه در رو ببندین، بعد از یه نیم ساعت یه ساعتی که این جوشی در رو که باز کنی دیگه هر چی که بگی دیگه یه بوگندی میاد اونجا که مثلا مغزت میخواد بپریکه. حتی برای تخم مرغ آبپز هم همینطوره. و حالا شما خروس محلی بذار درم ببند، تخم مرغ محلی بذار بپزه درم ببند، وقتی در رو باز کردی ببین چه بویی میاد، بوی عطر میاد. همین وقت از خونه اوپن به شما اجازه نمیده متوجه بشین که اونجا چه جور بود، اینجا چه جور بود. اون وقت میان مدل تالار برای ما درست میکنن. تالار که تو تالار رفتی عروسی که میخواد ببینی، بفرمایید شام، بفرمایید شام، بفرمایید شام، ببخشید گله گاو مگه میخواد حرکت کنه، برن سر آخور، همه رو راه میکنن، بغل هم وایسادن، جا هم نیست، سیخ یه مرغ هم صاف گذاشتن اینجا جلوشون، دستاش هم نمیتونه تکون بخوره، میخواد غذا بخوره. بدهکاری مگه؟ نخور. چند بار که این کارو کردی دیگه نمیدن، چون میزبان مخلصه مهمان دیگه. وقتی یه بار مهمان اومد نخورد، دفعه بعد دیگه چیزارو عوض میکنه، نخوری. عروسی دعوتتون میکنن، فرزادته، باشه دیگه عزیزم، ما اومدیم اونجا، اگه قرار باشه ایستاده باشیم غذا بخوریم، مرغ هم باشه غذا، ما نمیان. ولی اگه این کارو بکنید، این دنیا و اون دنیا رو برای خودتون خریدید، بالاخره باید اصلاح کنید دیگه. فقط چادر به سر کردن که نیست که بخوای اون دنیا رو بخری. که شما وقتی چادر رو سرت میذارید، مسئولیت داره پشتش. و مسئولیت هم این نیست اگه یه اعلامیه ای تو جمع خودتون دادن بهتون، فقط اعلامیه رو برای بدید مثلا به همسایتون هم بخونه، فقط این نیست. وقتی میبینی که دارن مردم میمیرن، آقا مرغ ماشینی دارید میخورید از بین میرید. از قدیم الایام گفتن آقا مرغ ندیم بشر بخوره، به خاطر خصلت مرغ، به خاطر بیماری هایی که میاره. مرغ کسی بخوره، به قول یک از استادای ما میگه مرغ بخوری قدقد میکنی. و واقعا هم همینه. یعنی کسانی که مرغ خورن هیچ وقت قانع نیستن در زندگیشون، هر چی داشته باشن باز کمه. به خاطر چی؟ به خاطر خصلت مرغ. مرغ وقتی شما بندازید کنار یک خرمن گندم، میره اونجا پا میزنه، دنبال چی میگردی آخه؟ بخور دیگه، از همون اول شروع کن بخور برو جلو. ولی خروس اینطوری نیست. خروس یه دونه هم که میندازی جلوش، با سخافت وای میسه، با نوک با دست پک میکنه جلوی مرغه، خودش نمیخوره. اینی که میگن گوشت خروس بخوری. خروس تنها حیوانیه که هر وقت که داره میخونه بهش نگاه کنی صورتش طرف قبله است. و از طریق خروس میفهمیدن که قبله کدوم بره. بعضی ها میخواستن نماز بخونن، تو فجر اول میخونه، دوم میخونه، درست ساعتهای خاصی خروس صداش در میاد. گنجش که اینقدر تاکید شده گنجش بخورین گنجش بخورین، چقدر خصلت ها داره، من میگم گناه داره. بعدا نمیدونم کی به اینا یاد داده گناه داره، من گفتم گناه نداره میکشم. گنجش از امروز توجه کنی، عصری که میشه، عصری که میشه قبل از اذان شروع میکنن به خوندن، این قرآنی که قبل از اذان ما میخونیم، چیک تو محلتون نگاه کنید، تو حق شروع به وقتی که اذان گفته میشه از امروز دقت کنید، تا میگه اشهد ان لا، تا میگه اشهد ان لا اله الا الله، همه ساکت، یه دونه جی که گنجش دیگه نمیشن. اینا قدرت و عظمت خدا رو میرسونه. اون وقتی حیوان حیوانیه که اگر پنج تا نرش رو بگیری توی یه جا نگه داری، توی یه باغ نگه داری که ماده نداشته باشن، دو سه تا از اینا بعد از یه مدتی تبدیل میشن به ماده خود به خود که نسلش از بین نره. چراشون نیاز بشره. فشار خونت بالا باشه درمانش گنجشکه. فشار خونت پایین بود درمانش کبوتره. انقدر تاکید شده کبوتر گنجش، کبوتر گنجش. راجع به دوباره برمیگردیم به غذا فرصتی بشه، راجع به عفش ها هم یه صحبتی بکنم براتون. خانم ها علکی نرید عفش بخرید به خودتون بزنید، به خصوص من جاهایی صحبت میکنم که خانم ها محجبه هستن، دوست دارم شما همیشه یه قدم جلوتر باشید. همینطور که آقایون رو میگم، میگم اونایی که کراواتی نیستن و ریش دارن، اینا باید از اون یکی الان اینطوری شده. خوشبختانه الان بچه های ما وقتی جایی صحبت میکنن میبینن که اینها تیپشون رو نگاه میکنن و مطالبی که میگن سنگین، ما یه وقتا یه جورا یه چیزایی مطرح میکنیم یه جا که اونایی که مدعیان نشنیده باشن، وقتی نشنیدن کم میارن. شما باید اینطوری رفتار کنید، وقتی صحبت میکنید سفت و محکم. چرا عطر استفاده نمیکنید؟ عطر که خوبه، حدیث داریم، رسول خدا هم گفته عطر استفاده کنی فلان، بعد محکم پاش وایسی. ما با عطر مخالف نیستیم، که مثل حضرت امام میفرمودن ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. کی گفته ما با عطر مخالفیم؟ زود میخواییم ما رو بکوبی. ما سوالمون اینه کسی که عطر استفاده میکنه فرق میدونه چرا گلاب رو در عزاداری چرا استفاده میکنه و در عروسی استفاده نمیکنه؟ وقتی نمیدونی نباید استفاده کنی دیگه، عطر دیگه. پس داری علکی به خودت میزنی دیگه، کیلویی هم تری مصرف میکنی. گلاب رو برای این در عزاداری استفاده میکنن چون غمزداست، غم رو از بین میبره. تو عروسی که نیازی نداری که، شادی داری دیگه. اصلا این عطر گلی که میگن عطر گل محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این آبم بیان بعد این برید، من آب جوش میکنم، آب سرد نمیخوام. عرض کنم که چرا میگن عطر گل محمدی؟ به خاطر این، حواستون جمع بکنید، دستون رو درده کنید بخشه، ما اینجا خودمونی هستیم راحت صحبت میکنیم. و بایلا این گل اسمش، کسی اسم برای این گل نذاشته بوده قبلا، یه زیرکی متوجه میشه میگه این بویی که از این کوچه همیشه رسول خدا رد میشه چند آشناست، میتونه اینو میده میچسبونه به این گل، میگه این گله این برو میده، اینم هم برو میده، میارن میبینن بله راست میگن، این بوی رسول خدا رو میده، اسم این گل رو میزنن گل محمد. یعنی ما باید بدونیم حالا چرا اون بوی عطر رو میداده؟ یکی اینکه باید بده چون رسول خداست، و دوم این که تغذیه از کوزه همان برون تر آورد که در روز. یکی از نشانه های سلامتی اینه که وقتی رفتی دستشویی آمدی بیرون کسی نفهمه چرا رفتی شکمت را تخلیه کردی، اصلا بو نمیده. اگر داد دو حال بیشتر نیست، یا قضاست فاسد فاسد است که هست، یا اگر کسی هستی که قضاست همه سالم است بیماری، یه مشکل بیماری اومده سراغه، خوب هضم غذا هضم نمیشه. ادرارتونو نگه ندارید. این که یه فردی توی خیابون هی پاشی میذاره جلوی اون پاش، اون پاش هم میذاره جلوی اون پاش، هی خودش صرف میکنه، بهش میگی خب یه برو دستشی، نه باید برم منزه، اینجا بهداشتی نیست، انگار میخواد طلا بذاره، کار میخواد بکنی تو که این سمه، خالی کن بره دستان در نکن. نه البته خنک میخورمش بعدم، منظور همه که باید جوشیده باشه. خب حالا حکیم انوشیروان، حکیم انوشیروان وقتی میخواسته فوت کنه، حکیمان فرمه مردم عادی هم همینجوری بودن ها، الان تو فامیلاتون بپرسید مثلا پدر بزرگا و اجداد ما اینجوری بودن، خیلی راحت میدونستن. من یکی از این آقایون که چند وقت پیش فوت کردم به روستایی که میشناختمش، اومدم ببرنش دکتر، گفت نه 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 دکتر، من الان رسیده اینجا، الان اینجا، الان اینجاست. حالش هم خوب بودا، گفتن چه تاجی تو هیچی، بس که مسکت ها همه رو کرده بود من اینجوری بخوابونیم، قشنگ گفت 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 رسیده نوک انگشت پا کسی نظر، گفت رسیده و گفت انا لله و انا لله رفت. یعنی دقیق میدونی کی میری، الانه که نمیدونی کی میری. چرا؟ چون موقعش نیست میمیری، موقعش برسه متوجه میشی. ولی این تغذیه باعث شده که ما نتونیم موقع را بفهمیم. وقتی حکیم انوشیروان به انوشیروان میفرماید که دیگه من کم کم باید برم، زمانش فرا رسیده، بعد انوشیروان نمیاد مثل شما ها و مثل ما، مثل امروزی های ما، انشاءالله صد سال دیگه دکتر عمر کنید، این حرفا چی میزنید، باشید مفید باشید، تمام صحبت ها، چون میدونست وقتی داره حرف میزنه یه اصولی داشته کار. بعد میگردیم یکی خوب فرصت هست یک کتابی بنویسید، نمیگه نه نمیمیدی، میگه که برای کتاب فرصتی نیست، ازش میخواد که یک بسرات کتاب جیبی کوچیکی باشه، میگه برای اون هم نیست، میگه برای پند نامه چی؟ میگه چرا یه پندی بخواییم بدیم در اون اندازه وقت دارم، تو اون پندش ده پنده. اول از همه برمیگرده میگه اگر این مهمه برای شما، بقیهش بمانه، اگر ادرار تو را فرا گرفت، به انوشیروان میگه حتی سوار بر اسب ادرار کن، دنبال بهداشت ندو. بعدم فوت میکنه. ادرار اینه، نگه ندارید، در حالی که ادرار استریله، در حالی که ادرار به جز نجاستش که اسلام در اسلام تاکید شده، از نظر بهداشتی شدیداً ادرار بهداشتیه، یه دونه میکروب توش نیست. به این خاطر قدیما وقتی یه جا زخمی شد سریع ادرار رو میریختن روش و داروی ضد کزازه، یعنی وقتی یه جا در دست وقت یه بچه تون میخوره زمین، اگه میخواید لطف کنی بهش نه با سریع بسادین نماد، یه جا بچه میخوره زمین و خونی میشه، همون ادرار خودش بریز روش، دیگه بچه کزاز نمیگیره، اصلا بمال ببندش، جای زخمش هم نمیمونه. مخاطر آمانیته. بله. دستشویی باید دور از منزل باشه. حالا الان آپارتمان شما خوشبختانه این نتونسته دشمن این کارو بکنه، خدا رو شکر، چون که سیفون و حرفا هست و لوله کشی هست، شما اون دستشویتون اتاقش اونجاست، توالت در اصل اونجا نیست، سیفون که میکشی تخلیه میشه میره، شاید در بعضی از آپارتمان ها 50 متر اونورتره. شما مکان حقیقی رو در نظر نگیر که مثلا این فاصله خودتو با این دیوار میگیری، منظور فاصله شما با اون فضولات رو میگن. فضولات 50 متر اونورتره. و وقتی میگن میرید دستشویی، یه دستار به سر ببندید. این خاطر اینه که یه بخاراتی از نجاسات بلند میشه و ادرار بلند میشه. این بخارات وقتی به سر میخوره باعث ریزش موی سر میشه. البته فقط این نیست، این که ما بهش رسیدیم. تا دنیا دنیا هست، ما باید از علمی تحقیق کنیم تا جو بفهمیم اسلام چی میگه. خانم های ما یکی از معضلات بزرگشون الان اینه، همه مشکل زنان دارن، همه درگیرن، برخلاف قدیم که اینطور نبود. اصلی ترین علتش هم خانم بهداشت دبیرستان ها که دخترای ما یاد دادن که زمان ماهانتون حمام کنی. این خاکی بود که بر سر ما کردن اینها. حمام کردن زمان ماهانه مساوی است با طبی که قدیم میگه، میگه کرم رحم، قده تخمدان یعنی کیست تخمدان، موهای زائد، جوش صورت، نازایی، ده ها بیماری و حتی سرطان های دهانه رحم و رحم و پستان و چون دوتا به هم رفت داره، اینا رو اینقدر خطرناک میدونن و میگن اصلا نباید انجام بشه. عبجلو شدن هاشون، مقدارش کم و زیاد شدنش که دارن مورد پیدا میکنن. ما بهشون میگیم خیلی راحت خانم، این که ما عرض میکنیم خدمتون، خداوند یه لوله ادرار گذاشته، یه لوله هم گذاشته برای ماهانتون. این لوله ادرار رو گذاشته بالای لوله ماهانه، میخواد به شما بگه ای آدم عاقل، من اینو این بالا گذاشتم که این از این بالا بیاد پایینو بشوره. اگر شما در اون ماه در اون هفته با ادرار خودتون رو بشورید، یعنی زخم رو، ما اگر اینجا چیز باشه به وسیله دستگاه بیاییم اینجا کامپیوتر یه چیز رو دیوار بندازیم ببینید، متوجه میشین چه جنگ عظیمی که اتفاقی داره میفته تو اون مدت. شما در نظر بگیرید یک لشکر عظیمی رفته جبهه بجنگه، همه این لشکر جمع شدن همه یه جا آمادن که فرمانده دستور بده. فرمانده دستور نمیده، دستور برای باردار شدن، دستور صادر نمیشه، باردار نمیشه. میگن آقا تمام اینها صبر نمیکنه برگردن، باید نیروی جدید بده. اینا معدوم، حساب کن این لشکر رو همه رو میکشن، این داخل رحمه، اینا همه کشته میشه، خونش میریزه، خودش لطه پار میشن، سلول همه میریزن رو هم دیگه، باید اینا همه دفشن برن، کفن و دفت بشن به اصطلاح. یعنی یک زخم و زیری حساب کنید چقدر خونریزی، چقدر زخم فلان. وقت تو این شرایط شما میای این آبی که از این لوله کشی کثافت آهنی و خدا میدونه که اونجا تو این سد امیرکبیر چقدر نوابه داشتی توش هست، این آبا میاد تو این سد شهر تهران و بعدم کلور هم توش میزنن و کسا دیگه، یه وقت اون شلنگ رو میگیره خانومه به خودش، دلش خوشه که بهداش رعایت کرده. بعد میگه آقای دکتر مگه میشه نشد؟ اگر از اقل رفته بودی با یه آب جوشونده تو درد مزی جوشونده بودی، بگوید حالا عقل کار میکنه، این چه کاریه تو داری میکنی؟ اصلا آب تمیز یا کثیف مطرح نیست، آب زدن به خودش کار داره. شما تو اون موقعیت قشنگ خودتون رو با ادرار تمیز میکنی، میشورید قشنگ، بعد هم میایید بیرون از دستشویی و دستاتون هم صابون میکنید و سلام. بعد میبینید که اون ماه برای ماه آینده بهترین موقعیت رو دارید. اگر کسانی نامنظمی دارن و مقدارش کمه چه بکنن؟ حالا که اینجا هستیم یه درمان بهتون یاد بدیم. اسفند شروع میکنید، چند شب یک قاشق غذاخوری اسفند میخورید، همینطوری میرزین دهانتون، یا چای صاف کن یه ذره زیر آب میگیرین خاکش بره، میرزین دهانتون با آب قورت میدین. اسفند پریود رو مثل ساعت میزون میکنه، این ساعت. بعد اگر عفونت داشتن، زیاد عفونت داشتن، این عفونت میتونه با دو چیز دیگه همراه باشه. یکی عفونتی که میرن فریز میکنن فلان میکنن خوب نمیشه، ولی اگر از خودش پرسید طلب یا یکی ازش پرسید ببینم عفونت داری، کمرتن درد کنه، میگه آره، میگه دوست داری آرایش بکنی جلو آینه عرق کنی، دوست داری شوهر زود بخونه، میگه نه. این ستا به هم رفت داره، یکی از طلاقا هم به خاطر همینه، طرف نمیدونه. این میاد پیش ما، اون کلیدش دست ماست، یه کار کوچیکی که براتون میاد تو مطب انجام میدیم، همین که رفتی یه هفته طول نمی کشه آقا تشریف میارن، آقای دکتر چیکار کردی؟ این خانم ما هی دنبال ما میگرده، چرا نمیای خونه، چرا نمیای خونه. اخلاق اصلا عوض میشه، به خودش میرسه، روحیش شاد میشه. این علتایی داره که ما درست کنیم براتون، اومدیم مطب بهتون میگیم. ولی فقط یه عفونت داشته باشه، چجوری عفونت رو خوب کنه؟ اینقدر داروی عفونت و فلان اینا هیچ کاری نمیکنه. میرید عسل فلهی میخرید، عسل باز، نه این کارخونه ای نباشه، ما کارخونه ای گفتم، یه سرنگ هم میخرید، سرنگش هم 20 سی‌سی باشه، حتما باید 20 سی‌سی باشه. نوک سرنگ اینقدر کوچولوه، بزنید کنار یه میزی جایی، یه اینجوری بزنید میشکنه، نوک نداشته باشه. اینو اصل از پشتش پر میکنید، از پشت پر میکنید، تصویرش هم میذارید، به هر شکلی میتونی شب موقع خواب به خودتون تزریق میکنید داخل رحم، به اصطلاح میگیم رحم، داخل تزریق میکنید، بعدم میخوابید. دو سه شب این کارو میکنید. اونی که میگن ماه عسل، ماه عسل به عسل ارتباط داره، ولی بدبختی اینه که ما چون ساق دوش نداریم این اطلاعات به شما منتقل نشده. ما الان مریض هایی داریم میاد 40 سال میشه، وقتی راجع به این مسائل خصوصی زناشویی صحبت میکنیم یا آقای دکتر ما تا حالا نشنیده بودیم. یعنی خب بله، وقتی یه دختر 18 سال و یه جوان 24 ساله رو دیگه میکنید توی آپارتمان درش میبندین میرین، از کی میخواید بگیره؟ گاهی اوقات هی گریز میزنیم خستگیتون درده. آدم سه بچه هاتون ندید، اول به دلیل اینکه کارخونه ایه، درسته؟ چون وقت نداریم همه کارخونه ایا رو برای شما بگیم، باید تا فردا صبح اینجا توضیح بدیم، کلی گفتیم دیگه، مواد کارخونه ای ممنوع، برای هر کدومش ما دلیل داریم. حالا مثال بزنم براتون آدم، کسانی که به بچه هاشون آدم میدن میخورن، همه بچه هاشون بدون استثنا عینکی میشن و بعد مشروب خور میشن. توضیح بدم چرا؟ اینم توضیحش. همه ی آدامس ها اوسانس دارن، قبول دارید دیگه، یا طعم دارچین دارن، یا طعم نعنا دارن، یا طعم موز دارن، یا طعم فلان طعم. این برای اینکه این اوسانس ها رو بسازن ربطی به موز و دارچین و نعنا نداره. اگه کسی مطلب من آمد، من اینا رو اوسانس رو میزم گذاشتم، هر کی میاد میتونه ببینه، رو شیشه هست گذاشتم. اینها رو با مواد شیمیایی درست میکنن. اصلی ترین ماده ای هم که توش استفاده میکنن الکل متیلیکه، الکله، یعنی میگن به خارجی میگن بیسش، پایه و اساس و اصلی ترین مادهش الکل متیلیکه. کیلوش هم 20 تومن، حالا شاید الان شده باشه 30 تومن، ولی اوسانس واقعی کیلو 150 هزار تومنه. تا 10 سال آینده انگلیس و فرانسه تولیدات ایران رو خریده، یعنی شما نمیتونید ایرانی پیدا کنید. به اجبار هم ارزونیش هم در دسترس بودنش، اینو میزنن تو آدامس، تو شیرینی های شیرینی پزی ها میزنن، حواستون رو جمع کن. نخیر، تو عطر و الان میگم چی استفاده کنید، تو عطر و ادکلون ها هم میزنن. خب بچه شما میجنه، بچه 3 ساله، 3 سالشه، بچه تون الکولیه، خودتون نمیدونی، هی میخنده با خنده مریض مثلا میاد میگه آقای دکتر چی کارش کنن، این اینقدر علاقه داره آقای دکتر به آدامس، نمیره برای آدامس، نمیره، حتما من باید برش بخرم،
بی نوا بچه از مادر چیزه تو خبر نداری، دلت خود جبه کردی این بچه، بچه از حریص الکله، کاری نداره به آدامس که. حالا این الکل چون روی شبکه چشم اثر میذاره با زمان مقدارش کمه دیگه، یواش 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 دیگه تو دوم سوم دبستان که میرسه اونجا خودش نشون میده، دیدش ضعیف میشه. 18 سالشان که شد توی عروسی یه آدم خیلی هم پیدا میشه و میبردش پشت پستو یا این دوتا یه ذره الکل هم بخور، پسرتو میخوره میبینه اه گمگشتش رو پیدا کرده، چقدر آشناسی. اون وقت شما میگین که خب من بر نکنه این پسر فقط بخوانه بچه من عرفه دیش 18 ساله داری بهش الکل میدی، اون یه شبی که فقط بخوانه از پسر فقط بخوانم الکل داده بچه تو، اون معتادش کرده. نه خیر اینجوری نیست، تو حواست به تربیت بچه نبوده. البته عرض بکنم اینو بگم، این حرفا مهمه، سوال براتون ایجاد نشه، شما باید جواب مردمو بدین. ازتون میپرسن پس جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه، چرا وزارت بهداشت هست، اینو توضیح بدم. هر انقلابی، سریع میگم، هر انقلابی که در هر کشوری صورت میگیره 4 تا کار اساسی انجام میده. یکی کارهای نظامیه، یکی سیاسیه، یکی اقتصادیه، یکی فرهنگی. درست شد؟ اصول کار اینه که اول زیربنا و کار فرهنگی رو بکنی، بعد چیزایی دیگه. اما چون دشمن قوی و در مقابل ما وایساده، من قبل از اینی که بیام خونم رو خوشگل کنم، درست کنم، فرمش یه جوری درست کنم که زن بچه‌م توش راحت باشه، غذای ندارم، مرغی بذارم اونجا که تخم‌مرغ رسمی بخورم، باید اول اسلحه بگیرم برم سر خیابون که نذارم دشمن بیاد، چون بیاد حیثیت منم میبره دیگه، نمیذاره من رنگ تخم‌مرغ رو ببینم. مجبورمون کردن که ما کار فرهنگی رو بذاریم آخر. به این خاطر جمهوری اسلامی تو این سالها خیلی پیشرفت کرده، شاید به اندازه 200-300 سال دشمن پیشرفت کرده، ولی تو سیاسی و نظامی و اقتصادی تو این سه تا خوب کار کردن. در کنارش کار فرهنگی هم کردن، نتیجه‌اش همین شما ها هستی، ولی این کم بوده. خیلی کار فرهنگی ما باید خیلی، ما مثال میزنم برای شما، جمهوری اسلامی اونجایی که جمهوری اسلامی کار کرده ببینید، اونجایی که انگلیس کار کرده. شما الان انگلیس آورده نمک یادار آورده، خونه هستی نباشه توش نمک یادار، ولی جمهوری اسلامی مگه اسلامو نیورده؟ چقدر نماز داری؟ پس کار نشده. حالا خود حضرت امام میفرمودن 20 سال بعد از انقلاب در همین موارد که دوستان ما خدمتشون رسیده بودن و بودن حدود 20 ساله میگه الان وقتش نیست. خودش فرمودن، فرمودن نه این است که من ندارم که بر سر طب آمده است، ولی مسئول مهمتر رو اشاره کردم و گفتن طبم اینه، طبم هیچ خدمتی، طب جدید، حضرت امام فرمودن صحیفه اینو هست، هیچ خدمتی به مردم نکرده طب جدید الا فقط در جراحی ها که اون هم مقدار زیادیش زیر سواله. به همین هم هست، ما الان تقریبا 20% از عملهای جراحی که امروزه انجام میشه ما با دارو خوبش میکنیم، اصلا نیاز به جراحی نیست. همین کیست مویی که خیلی از آقای خانوما باش گرفتارن، این پشتی کمرشون چرک میزنه، خیلی هم نمیان بگن اگه اینطوری شد سریع مراجعه کنید، ندارید بدتر بشه، خیلی بده. یه میگن مو توش رفته، بعضشون موه ولی ما سطح یکی پیدا کردیم، چرک میکنه، یه سوراخی میشه چرک میاد بیرون، عملهای خیلی سنگین رو اونها انجام میدن، فرمش خراب میشه، دختر جوونه یا پسر فرق نمیکنه، دختره که دیگه بدتر، اینا رو ما خیلی ساده درمان میکنیم، اصلا نیازی به اون جراحی ها هم نیست و امثال اینها خیلی زیاد داریم که توی این جراحی ها اصلا جراحی استفاده نمیکنیم. عرض کنم دیگه چی میگفتم؟ عطر میگفتم. اون عطر که میخوای استفاده بکنی چه کار میکنه؟ این که الان دارم به شما میگم شاید دکترهای ما بشنون سطح یکیشون هم نمیدونم، سطح یکیشون هم نمیدونم، بعضی هم شاید شانسی بدونم. هر فرمانی که از مغز شما صادر میشه اینو میگم که به وحشت این مسائل سمی پی ببرید، این چه وحشتناکن اینا. وقتی شما اونایی که نرم کننده استفاده میکنن برای اینکه لکه چی میگن برای اینکه پرز نگیره چادرشون، خیلی داشون عطر استفاده نمیکنن، برای میرن نرم کننده حاله میگیرن. این نرم کننده حاله اون پولی دی که گرفتن قبلا به صورت عطر سوختن به یه عده که پول دارن، عطر میزنن اون مواد سمی رو تنفس میکنن، به شما که پول نداری خانم فلانی که عطر بخری، همون عطر رو مجانی میزنن تو نرم کننده حاله که تو همیشه این چادر تو دهنت باشه، این بو رو باید همه کشور این بو رو چه مجانی چه با پول باید اینو تنفس بکنن. خطر تنفسی با خوراکی فرقش اینه، اینو اول بگم تا حسابی بترسید. وقتی یه چیزی رو میخورید اگر سمی باشه، امکان داره تو دهنت گذاشتی و دفعه بدن قبول نکنه تف کنی، رفت تو گلو امکان داره تحریک بشه برگرده تو معده، رفت شاید استفراغ کنی، رفت پایین تر احتمال داره صورت اسهال بشه اصلا ول کنه، بعد اگر نشد رفت تو کبد، تو کبد امکان داره یه بلایی سرش بیاد، یه کاریش کنه که خطر بدن خطر اونو دور کنه، آخر آخرش میره کجا؟ تو خون. ولی وقتی نفس میکشی تو اتاق بیهوشی، تو اتاق عمل، تا این مواد تنفسی رو میزنن جلو دهنت، میگی بشمور 1 2 3 4 رفتی، یعنی تا 4 شمردی رفتی تو خونت، دور زده به مغز رسیده، توی مغز تو اون مرکز بیداری اثر گذاشته، خوابم همینطور اینا رو تنظیم کرده و بردتت به خواب. یعنی وقتی ادخلانو به خودت میزنی سرو تو مغزه. ببین دشمن چقدر قشنگ کار میکنه، میگه این سمایی رو بدن که سریع اثر کنه. حالا چقدر لعنت میفرستن برامون بماند. تو اتوبوس وارد میشی بوی زیاد، 4 تا بیماری آسمی، بیمار آسمی هم اونجا هست، یهو میافتن به مرز، تا بخوای برسید بیمارستان فوت میکنن. در این چی؟ در اینکه خانم میخواد بگه که آره خوب بهتر از بوی عرق بدنه دیگه، اینو بزنیم که خوشبو باشیم. نه خیر، اینطوری نیست، داری ظلم میکنی، فرق نمیکنه بزنی تو گوش یه کسی پولش ازش بگیری عمرش بگیری، فرق نمیکنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ چرا اینجوری میشه؟ و خطر اصلا چرا باید عطر خوب استفاده کنی؟ ببینید وقتی که شما یه خبر بد بهت میدن، وقتی که شما یه عزیزتون از دست میره مثلا، یا وقتی مریض میشی، یا وقتی یه جا ضربه میخوره، در مورد همه اینا بلا فاصله فرماندهی مرکزی و فرماندهی موضعی فعال میشه. علمی شو دارم عرض میکنم. این فرماندهی رو امروزه بهش میگن DNA مثلا، ژن اصلیه. اون فرمان رو میده به پیغامبر که پیغام رو میبره، میگه این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، هی بهش میگه اینجا رو درست کن، اینجا رو درست کن، اینجا رو درست کن. این طرف فشار الان اومده به سرش، مادرش عزیزش از دست داده، امکان داره سکته کنه، برو تو فلان قسمت آرامش رو این بده، اون جلوشو بگیر، نذار این یه وقتی طوری ششه، تحملش زیاد کن. این خبر رو که میخواد بده، این خبر رو میخواد بده به این، این وسط این دوتا علم امروز پیدا کردن دو تا پروتئین هست این وسطش، بهش میگن هیستون. این پیغام میخواد بده به این، این اینجا تنظیم کننده است، میگه که نه بسته، من 10 تا پیغام به این بدم بسته، مثلا اینجا داره زخمت خوب میشه، خب اگه این قرار بشه به جای 10 تا پیغام 1000 تا پیغام بده، اینقدر هم گوشه اضافه میاره. ولی وقتی 10 تا پیغام داد، این گوشه چی؟ صاف صاف تعمیر میشه، یه مقدار سلول نیاز داری دستت خوشگل خوشگل میشه، صاف میشه اون مقداری که نیاز داره میده. این وسط بین فرمانده و پیغامبر این وسط قرار داره. حالا توجه کنی، وقتی که شما غذای درست میخورید، سرکه، آب لیمو، آب قوره، این سه تا که اینقدر دشمن تاکید داره اینا رو فاسد کنه، الان تمام آب لیموهای ما رو از کاه و جوهر نمک درست میکنن، جوهر لیمو درست میکنن که تو همین تبلیغات که الان دادن بهتون از طریق خود حکومت دولت تحقیق شده، نوشتن تو کیهان، منم چاپ کردم براتون آوردم.